موریکونه واقعا جاودانه شد. حالا قبل از اینکه من کتاب رو باز کنم و یه بخشش رو بخونم و معرفی کنم، برای میز آموزش گویندگی و فن بیان که هر سه‌شنبه داریم، صدای خودتون رو بفرستیم به این شماره‌ای که اعلام می‌کنم: 0910-88-299. اما رمان افسانه 1900. افسانه 1900 نوشته آلساندرو باریکا. افسانه 1900 داستانی درباره مردیه که تمام زندگیش رو روی دریا سپری میکنه بدون اینکه لحظه ای پا به خشکی بذاره. خب من خلاصه از این کتاب رو برای شما بگم، این رمان رو، و بعد برم صفحه اول دوم رو هم براتون بخونم، بقیه شو دیگه خودتون لطف کنی و زحمت بکشین، چون که کتاب بسیار بسیار زیبایی، داستان خیلی خوبی داره و فیلم سینمایش هم که فوق‌العاده است. یکی از خدمه‌های کشتی در سال، دقیقاً در سال 1900، یک کودکی رو توی کشتی پیدا میکنه، اسم کودک رو 1900 میذارن. کودک بزرگ میشه و یه شب که همه توی کشتی خوابن، پشت یه پیانو میشینه و شروع به نواختن میکنه. این کودک که 1900 اسمشه، استعدادی ذاتی توی نواختن پیانو داره. بعضی مدتی 1900 به یک نوازنده چیره دست پیانو بدل میشه و کارش رو مردم در بیرون از کشتی هم میشنون و دوست دارن. اما 1900 یه نقطه ضعف داره، اون با اینکه دوست داره به خشکی بره و ها به خشکی بذاره، نمیتونه پاش رو از کشتی، جایی که در اون زاده شده، توی اون بزرگ شده، شب و روز خودش رو گذرونده، بیرون بذاره و ارتباط با دنیای خارج روی خشکی براش واقعا غیر ممکنه. این 1900 از جهانی که آدم ها توی اون توسط اتفاقات انتخاب میشن، یه جورایی میترسه و هراس داره از جهانی که انتخاب و ترجیح توی اون ممکن نیستش، از یک جهان پر سر و صدا و بدون موسیقی، از جهانی پر از تصویرهای شلوغ و عاری از زیبایی. این داستان 1900 و اتفاقاتی که برای اون میفته فوق‌العاده زیبا و جذابه. اما افسانه 1900 اینطوری شروع میشه. همیشه اینطور اتفاق میفته. در جایی کسی سرش رو بلند میکرد و اون رو میدید. درکش مشکله، یعنی میخوام بگم بیشتر از 1000 نفر توی اون کشتی مسافربری بودیم و در بین ما همه رقم آدمی وجود داشت، از خرپول‌های در حال سفر تا مهاجران و مردم عجیب، و ما، و همیشه یه نفر، تنها یه نفر بود که برای اولین بار اون رو میدیدیم. مثلا زمانی که در حال غذا خوردن یا قدم زدن روی عرشه بود، یا اینکه تنها در حال بالا کشیدن و سیف کردن کمر شلوارش، و لحظه‌ای که سرشو بلند می‌کرد و نگاهش رو به افق دریا می‌دوخت و در همون حال سر جاش میخکوب می‌شد، قلبش از شدت هیجان به طرز وحشتناکی می‌تپید و همیشه، حاضرم قسم بخورم، هر بار اون لعنتی به طرف ما برمیگشت، به طرف کشتی، به سمت همه، و به کندی فریاد میکشید آمریکا. بعد همونجا میموند بدون حرکت، درست مثل این که بخواد توی یک عکس ثبت بشه. انگار اون بود که آمریکا رو ساخته بود. مثلا میشه فرض کرد که اون غروب بعد از پایان کار روزانه و یا یکی از روزهای تعطیل هفته با کمک فرزن با جناق بناش که مرد خوبی هم بوده اول به سرش افتاده که با تخت چوب‌های ارزون قیمتی چیزی بسازه. اما اندک اندک ایده های تازه‌ای به فکرش رسیده و آمریکا رو ساخته. کسی که برای اولین بار آمریکا رو میبینه توی هر کشتی تنها یه نفره و نباید فکر کرد که این قضایا اتفاقی رخ میده. نه، حتی ماجرا به قدرت دید آدم هم ربطی نداره. موضوع سرنوشته. البته براتون بگم که من از این آمریکا زیاد دیدم. 6 سال توی اون کشتی، 5-6 سفر سالانه رفت و برگشت از اروپا به آمریکا، همیشه شناور روی اقیانوس. اونقدر که وقتی به خشکی میرفتی حتی نمیتونستی درست راه بری. ماجرای من ماجرای جالبیه. وقتی سوار شدم 17 ساله بودم و تنها یه چیز توی زندگی برام اهمیت داشت، نواختن ترومپت. اینطوری زمانی که داستان جستجوی افرادی برای کشتی مسافربری ویرجین پیش اومد، من و ترومپت همون پایین در بندر صف بستیم، درست ژانویه 1927، و مسئول گروه گفت که نوازندگانمون رو تکمیل کردیم. جواب دادم میدونم و شروع به نواختن کردم. اون بدون پلک زدن، بدون اینکه حرف زنه، به من زل زده بود. صبر کرد تا قطعه رو تموم کنم. بعد از من پرسید چی بود؟ گفتم نمیدونم. چشمش برقی زد و گفت وقتی نمیدونی چیه پس جازه. بعد دهانش رو به طرز عجیبی تکون داد، شاید لبخند میزد. دندانی طلایی در ردیف جلوی دندونهاش بود. به نظر میومد اون رو برای فروش توی ویترین مغازه‌ای گذاشته بود. ماجرای من یک افسانه عجیب و غریبه. من اسمم 1900.
آرامش چای ایرانی با تورق کتاب هنر و فرهنگ ایرانی. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. کافه رادیو، رادیو جوان.
خب ما در مورد جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت میخواییم صحبت کنیم با عده میکائیل زاده عزیز، مدیر روابط عمومی این جشنواره و فراخوان 16 جشنواره سینما حقیقت هم که ساده شما فکر کنم یکی دو ماه پیش هم در موردش صحبت کردیم، در مورد فراخوانی که برای این جشنواره سینما حقیقت صادر شد. اطلاعات بیشتر رو از آقای میکائیل زاده عزیز خواهیم گرفت. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
آقای کنگلو، احوال شما؟ من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات.
خیلی متشکرم. خب فراخوان کی بود؟ توی تیر ماه یا
بله
توی تیر ماه؟
در تیر ماه فراخوان بله. در واقع جشنواره خب انتشار پیدا کرد.
هنوز فرصت دارن کسانی که میخوان حضور داشته
بله.
باشن.
آخرین مهلت در واقع ثبت نام
بله
15 شهریور هست.
خب
علاقمندان میتونن به در واقع سامانه پنل ایران داکفیس مراجعه کنن و فیلمشون رو ثبت کنن و بعد از اینکه ثبت کردن در واقع پیامک دبیرخونه بهشون میره که چه زمانی آثارشون رو در واقع تحویل بدن.
ایران پنل فست،
پنل ایران داک فست.
آها، یه سایت هم هستش ایران داک دی او سی
این پنل زیر مجموعه ایران داک فست.
آها، بسیار خوب.
و میتونن برن اونجا و در واقع این فراخوان رو پر کنن.
خب، چند تا رقابت و مسابقه داری؟ مسابقه ملی هستش؟ مسابقه بین المللی؟ خب،
امسال هم اینه سال گذشته در واقع جشنواره در دو بخش ملی و بین الملل برگزار میشه. بخش ملی شامل در واقع زیر بخش های مستند بلند، نیمه بلند، کوتاه و بخش شهید آوینی است و همچنین جایزه سردار سلیمانی که
بله،
در واقع جایزه است که تعلق پیدا میکنه به فیلم در واقع برگزیده بخش مقاومت.
خوب،
بخش بین الملل هم همینجور بخش مختلف داره که داره دو بخش معمولا مهم داره هر سال، که یه بخشش در واقع مرور و پرسه یک در واقع هنرمنده و مرور به یکی از جشنواره های بین المللی فیلم مستند.
خب کی برگزار میشه؟
این سال در واقع پایان هفته پایانی در واقع
آذرماه
هر سال برگزار خواهد شد.
در کدام سینما ها مشخص شده مردم میتونن بیان ببینن؟
پارسال هم همینجوری بود دیگه. بله، ما همین رویه پارسال رو پیگیری کرد که چارسو خواهد بود احتمال خیلی قوی و هم به صورت در واقع حضوری یعنی فیزیکی
مجازی هم داریم،
هم در واقع به صورت برخط.
آها، این خوبه،
هم استقبال
بله.
در واقع قابل توجهی شد توی
برخط. یادم میگه آمار خیلی خوبی هم دادی از
با هم دیگه
که...
صحبت کردیم یادتون باشه آخرین فیلم ها بالای 20,000 در واقع
خیلی خوب بود
توی اینها و بیشتر علاقمندان در واقع سینمای مستند با فیلم مستند در زمان برگزاری از غیر از تهران دیگه.
درسته،
حالا تهران هم البته حضور دارن توی این در واقع نمایش ها وجود داره، ولی واقعا این عدالت نمایشی که معمولا سازمان سینمایی پیگیرش هست توسط همین برخط داره در واقع زمان برگزاری پیگیری میشه.
چند روز برگزار میشه در تهران؟
معمولا ما 7 روز هست دیگه، یک روز فقط اختتامی هست که
بله،
نمایش نداریم و در واقع همه آثار ملی و بین الملل نمایشون طبق جدول در 4 سو هست.
حتی اگه در جشنواره های دیگه شرکت کرده باشن میتونن در جشنواره سینما حقیقت باشن؟
نه دیگه،
اون نمیتونن برای اولین بار.
بله، نکته اینه که بخش فیلم های در واقع بخش ملی ما همشون واجد این شرط هستن که برای اولین بار در واقع در جشنواره نمایش دارن. بعد از این دیگه حالا بخش تلویزیونی یا جشنواره‌های دیگه میتونن حضور پیدا کنن. و پارسال هم اگر یادتون باشه که طبق این گپ‌هایی که با هم تا زمان برگزاری می‌زدیم، بخش قابل توجهی از فیلم‌های بخش بین‌الملل هم واجد این شرط دارن یواش یواش میشن. برای اینکه بالاخره برندسازی بشه و هویت در واقع حقیقت برجسته‌تر و بارزتر بشه، توی همه این سال‌ها بین‌الملل در حال رایزنی برای نمایش فیلم هست.
خیلی متشکرم احد میکائیل‌زاده، مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی سینما حقیقت. درود بر تو، موفق باشی.
تشکر
می‌کنم در تماس. حتما، خداحافظ. خداحافظ. من تمام کتاب‌های قدیمی را در جستجوی تو ورق زدم، بارها خطوط پیشانیم را خواندم، با همه کلماتی که نوشتم حرف زدم، اینجا لحظه‌های خوبی را با تو گذراندم در کافه‌ای به نام رادیو. اما چیزی برایت بگویم که نبودنت نقشه اینجا را عوض کرده است و هر چه می‌گردم آن گوشه دیوانه کافه را پیدا نمی‌کنم. احساس می‌کنم کسی که نیست، کسی که هست را از باز در می‌آورد. فردا رأس ساعت 3 از همینجا کافه رادیو منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. مراقبت.
شبکه رادیویی جوان.
به نام خدای خوب خوبی ها و سلام به همه شما عزیزان شنونده، برترشای رادیو جوان آغاز شد. لطفاً 15 دقیقه در جمع ما باشید. مهمان امروز ما جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. جناب زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
خیلی متشکرم. دغدغه ما در برنامه برترشو ارائه راهکارهای آموزشی به همه شما عزیزان کنکوری، پس لطفا همراه ما بشید در فرصت پیش رو نکات ناب رو یادداشت کنید. شماره 7 رو فراموش نکنید، این شماره رو به خاطر بسپارید تا علتش رو خدمتتون بگم. اما آقای زاکر بفرمایید که سطح سوالات کنکور 1401 به نظر شما چطور بود اصلا؟
خواهش میکنم. همونطور که رئیس سازمان سنجش وعده دادن، سوالات کاملا منطقی، استاندارد و در چارچوب کنکور بود و واقعا کنکور خیلی خوبی برگزار شد. در درس زیست‌شناسی سطح سوالات بله سخت بود، در درس فیزیک ساده بود، ریاضی متوسط و شیمی هم کمی سخت، اما خب خدا رو شکر ما امسال تطابق فوق‌العاده‌ای داشتیم بین سوالات کنکور و تدریس‌های اساتیدمون. توی درس زیست‌شناسی 88%، توی فیزیک 100%، توی ریاضی و شیمی 90% مطابقت بوده بین جزوات ما و سوالات کنکور، که عزیزانی که پیامک بدن حتما فیلم این تطابق‌ها رو براشون ارسال می‌کنم.
بله خیلی متشکرم. خیلی وقتا ما میگیم کنکور سخت بود، کنکور سوالات به شدت دشواری داشت، اما باید در نظر بگیریم که سخت برای دوستان کنکوری بی‌معناست اگر تلاش کنن و برنامه‌ریزی درست داشته باشن. پس با همتتون شنونده برتر شو باشید. سراغ اصل مطلب. آقای زاکر خیلی مد شده، میگن کنکور مفهومیه، اگه میخوای درس بخونی تو کنکور نتیجه بگیری باید مفهومی جلو بری و پیش بری. این مفهومی درس خوندن یعنی چی؟ یکم برامون توضیح میدین دقیقا دوستان باید چی کار کنن؟
بله خب همه میگن مفهومی باید درس بخونن، اما توضیح نمیدن که این مفهومی درس خوندن دقیقا به چه معنیه. به نظر من یعنی این 4 تا نکته رو باید توجه بکنه. پس دوستان خواهش میکنم دقت بکنن، اگر میتونن یادداشت بکنن،
چون
یه نکته آموزشی بسیار بسیار مهم رو میخوام بگم. ببینید اولین نکته ای که بعد برای مفهومی درس خوندنش توجه کنیم، رعایت پیش نیاز هست. یعنی چی؟ یعنی من داوطلب اگر الان دارم فصل اول فیزیک 12 رو پیشخوانی میکنم، حرکت شناسی رو، حتما باید معادله درجه 2، نامعادله و تعیین علامت و سهمی رو خونده باشم. چرا؟ چون همه معادله های شتاب زمان درجه 2، نمودارهاش به شکل سهمیه و برای تعیین نوع حرکت ما نیاز به تعیین علامت داریم. اگر رعایت نکنم وقتی که رو حرکت شناسی میذارم رو در واقع دارم دور میریزم.
بله.
نکته دوم اینه که کاربرد فصلا در دل هم رو بشناسیم. یعنی من توی حرکت شناسی 40-50 تا فرمول دارم، دغدغه داوطلبا اینه که کجا از کدوم فرمول استفاده کنم. در حالی که اگر شما مفهوم سرعت و مفهوم شتاب رو بلد باشین، متوجه میشین جابجایی توی ثانیه های متوالی توی حرکت شتاب ثابت در واقع داره یه دنباله حسابی رو تشکیل میده که قدر نسبت این دنباله حسابی شتابه. یعنی اون 40-50 تا فرمول حرکت شناسی میره کنار، 4 5 پشت فرمول دنباله حسابی میاد به جاش. این میشه کاربرد فصلا در دل هم. نکته سوم توجه کردن به سوالات ترکیبیه. خیلی از بچه‌ها تا میشنون ترکیبی یاد زیست شناسی میافتن. ولی من میخوام بگم هر جا مفهوم مشترک دیده شد بین فصل مختلف اینا میتونه با هم ترکیب بشه. مثلا ما توی استوکیومتری شیمی یه قسمتی داریم که داوطلب بعد حجم گاز رو حالا چه تو شرایط استیپی چه غیر استیپی پیدا بکنه. بله. حجم گاز. از طرفی توی فیزیک سال دهم توی قانون گازهای فرمول داشتیم پی وی مساوی ان ار تی. وی چی بود؟ حجم گاز بود. چون هر دو تای اینها حجم گاز داره تو کنکور اینا رو با هم ترکیب می‌کنه. تمام ترکیبی رو داوطلب باید بشناسه و چهار تیپ شناسی بلد باشه. یعنی بدونه با این داده‌هایی که صورت سوال به من داده دیگه چه مدل سوالاتی میتونه مطرح کنه. دیگه چه مدل خواستهایی میتونه داشته باشه. اگر داوطلب این 4 تا نکته رعایت بکنه توی درس خوندنش میشه گفت مفهومی درس خونده و اصلا نباید نگران سوالات کنکورهای سالهای اخیر باشه. ببینید رضا بابازاده معدل 16.23 بود، تراز آزموناش 5000 و فقط 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت. یعنی پایه درسی ضعیف بود، زمانش محدود بود، اما این کمیت محدود رو با مطالعه با کیفیت با مفهومی درس خوندن پوشش داد، رتبه 4 کنکور تجربی شد. وحید صوفی دو بار رتبه 6 رقمی آورده بود، یه بار 100000 یه بار 130000، رفته بود خدمت سربازی، برگشته بود، این بار تونست رتبه 30 کنکور بشه. چرا؟ چون مفهومی درس خوند و این 4 تا نکته رو رعایت کرد.
آخه آقای زاکر، های مفهومی درس خوندن هم خودش یه برنامه‌ریزی درست میخواد دیگه. دوستان چطور این برنامه‌ریزی از شما دریافت کنن؟ اصلا پاسخگو خواهید بود؟
حتما با افتخار. عزیزان کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی برنامه‌مون ارسال بکنن، عدد 7 به 1027 97. اگر ارسال بشه ما حتما باشون تماس میگیریم.
بله دیگه، 1-3-0-2-7-9-7 برتر شروع میشنوید. بریم سراغ یه سوال اصلی و اساسی بدون اینکه حرف دیگری زده بشه. آقای زاکر، خیلی از بچهای کنکوری توی درس خاصی مشکل دارن. حالا یکی میگه من هوش ریاضی ندارم، یکی میگه من استعداد فیزیک ندارم، خلاصه هر کسی یه نظری داره دیگه. این دوستان باید چیکار کنن؟ کنکور برای این دوستان هم هست دیگه، یه راهکاری نیازه به هر حال.
ببینید، اولا که داوطلب وقتی میگه من هوش و استعداد ندارم فقط داره بهونه میاره. ببینید، حتما هوش و استعداد افراد مختلف میتونه با هم متفاوت باشه، اصلا شکی درش نیست. ولی ما مگه در محدوده کنکور صحبت نمیکنیم؟ داوطلبی که میگه من هوش ریاضی ندارم، خب عزیز من، شما سختترین قسمتی که برای ریاضی کنکور میخونی مشتقه دیگه، یادگیری مشتق که هوش آنچنانی نمیخواد. یا مثلا میگه من استعداد فیزیک ندارم، دیگه سخت‌ترین مباحث فیزیک برای کنکور حرکت شناسی دینامیکه. شما فیزیک کوانتوم که نمیخونی توی کنکور که بگی آقا درک اینم یه استعداد عجیبی میخواد. نه، پس هوش و استعداد ندارم فقط بهانه است. داوطلب نمیدونه با اون درس چطور باید رفتار بکنه. درس میخونه، نتیجه نمیگیره، میگه من استعداد ندارم. محبود عیسی هم همین حالتو داشت دیگه، میگفت آقا من فیزیکم 14، این همه درس خوندم، درس خدام هم بسیار پایینه، میخوام مثلا فیزیکو حذف کنم، استعدادشو ندارم. در حالی که ما رفتیم دیدیم مثلا روش مطالعه مناسبی نداره، نه پیش نیازا رو رعایت میکنه، نه سوالای ترکیبی رو کار میکنه، نه تیپ شناسی میکنه. بخش قبلی من کامل راجع به اینا توضیح دادم.
بله، بعد همه اینا رو اصلاح کردین.
بله، طبیعتا نمیتونست نتیجه بگیره. ببینید، کسی که پیش نیاز رو رعایت نمیکنه میبینیم مثل کی میمونه؟ فردی که میگه من الفبا بلد نیستم و چرا نمیتونم دیکته بنویسم. خب چون الفبا رو بلد نیستی. وقتی شما بیس رو، ابتدا رو کار نکردی، نمیتونی قسمت های پیشرفته تر رو هم یاد بگیری. یا مثلا رضا واحدی، ببینید ایشون توی ریاضی میگفت من معادلات مثلثاتی رو یاد نمیگیرم. ما دیدیم که بله، ایشون اتحاد و تجزیه سال نهمش رو ضعف داره، معادله درجه دو نمیتونه یاد بگیره. خب طبیعتا تو معادلات مثلثاتی هم گیر میکنه. این ضعف اگر برطرف شه بچه‌ها بهترین نتایج میتونن کسب کنن، شک نکنید. همونطور که محبود عیسایی، بله، با نمره 14 فیزیک تونست فیزیکو 100 بزنه، رتبه 12 تجربی بشه، دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. رضا واحدی ریاضیو 87% زد و دندانپزشکی شهید بهشتی قبول شد. علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، اما زیستو 84 4% زد و داروسازی قبول شد دانشگاه شهید بهشت.
خیلی عالیه. من قبل اینکه سامانه پیامکی و راه ارتباطیتون رو با آقای زاکر اعلام کنم میخوام بگم بعضی وقتا اگه کسی یه کاری رو بخواد انجام بده یک دلیلم براش بیاری کفایت میکنه و اگر کسی هم نخواد یه کاری رو انجام بده هزار و یک دلیلم بیاری باز قانع نمیشه. پس دوستان عزیز همون یک دلیل رو برای زندگیتون داشته باشید، مشاور و راهنمای خوب انتخاب کنید و در کنار خودتون حضور داشته باشن، مثل آقای هیراد زاکر. عدد 7 رو ارسال کنیم به سامانه پیامکی 1027 97، عدد 7 به 1 3 0 2 7 9 7. ما هم از ایشون قول گرفتیم که پاسخگوی شما باشن. بله، برای بهترین بودن، برای برترین بودن هیچ وقت دیر نیست. همین الان هم لحظه و ثانیت رو جدی بگیر. آقای زاکر، اصلی ترین ویژگی که بچه های کنکوری دوستان ما باید داشته باشن تا بتونن رتبه برتر باشن، سال آینده ما اسمشون رو به عنوان رتبه برتر اعلام کنیم، دقیقا چیه؟
کارش میکنم. ببینید واقعا مهمترین ویژگی رو اگر بخوام بگم، خب ویژگی های زیادی هست ولی مهمترینش بروز بودنه. یعنی ما دستمون باشه آقا تغییرات کنکور به کدوم سمت داره میره، سطح سوالات به چه ترتیب داره پیش میره، متناسب با اون عمل بکنیم. مخصوصا الانی که دیگه دروس عمومی داره از کنکور حذف میشه و در واقع حذف شده بهتره بگیم برای 1402 به بعد، و داوطلب دیگه بعد تو تمام درس های اختصاصی درصدهای بالا کسب کنه. یعنی مثل گذشته نیست که بگی من ریاضی 30 درصد میزنم ولی خب دینی و مثلا 90 میذارم، زبان 70 میذارم، پزشکی قبول میشم. نه، شما باید تمامی درصد درس اختصاصیتون خیلی بالا باشه. خب این نکته ای که باید توجه بکنی. پس نباید بری سراغ حذف مبحث، باید ضعف توی درس اختصاصی رو برطرف کنی. این نکته در مورد بروز بودن که ما کارنامه داوطلبای سال قبل رو نگاه نکنیم. نه، اون موقع عمومی ها تو کنکور بوده و درصدای خوب عمومی ضعف اختصاصی ها رو جبران میکرده. حواستون باشه ها، نیان بهتون بگن ریاضی 30 درصد بزنی پزشکی قبول میشی، اون مال کنکورهای قبل بوده. نکته دومی که میخوام بگم در مورد بروز بودن اینه که شما حتما ببینید سبک سوالات کنکور به چه سمتی داره میره. سال 98 برای اولین بار توی درس زیست شناسی قیدا به شکل برعکس مطرح شد. یعنی فصل 4 زیست 12 چی میگه؟ میگه آقا اغلب جهش‌ها تاثیر فوری بر رخنمود ندارن، کنکور 98 گفت برخیاشون دارن، برخیاشون دارن، برعکس مطرح کرد. خب داوطلبی که می‌خواد زیست بخونه هر جا قید دید بعد برعکسش هم کار بکنه، تو ذهنش باشه اون جمله. یا ببینید الان ارتباط شکل و متن چقدر داره ازش سوال میاد. تو کنکور همین امسال 1401 چقدر ما سوال داشتیم از شکل، ارتباط شکل با متن. خب حتما اینو بعد توی دستور کار مطالعه‌اش قرار بده. این کارا رو اگر انجام بده مثل علیرضا خیرخواه، حتی اگر سال 98 پشت کنکور بمونه با رتبه 10000، میتونه سال بعدیش بهترین نتیجه رو بیاره، پزشکی قبول بشه دانشگاه ایران. یا خانم آبدی که دندان پزشکی قبول شد دانشگاه تهران، خانم بدری که پزشکی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمدی که پزشکی تهران قبول شد، اینا همه متناسب با سوالات کنکور پیش رفتن.
خیلی عمالی داشتم به این فکر می‌کردم جناب زاکر که خیلی وقتا حالا جدای از ارتباط بین پایه‌های هر درس، هر کدوم از درسان به هم دیگه مرتبطن. دوستانی که مثلا میخوان سوال ریاضی رو بخونن، اول سوال رو نگاه میکنن، بعد هول میشن، سری میرن سراغ حل مسئله، در صورتی که به قول شما همون قید ممکنه برعکس مطرح شده باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزان که همراه ما بودید. فراموش نکنید که آقای هیراد زاکر هم به عنوان یک مشاور تحصیلی میتونن در جمع شما عزیزان باشن، بهتون کمک کنن و قطعا این بستر فراهم میشه اگر شما عزیزان عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1027 97 ارسال کنید. ایشون قول دادن که به شما راهنمایی برسونن. عدد 7 به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. Thank you.